هفته شب در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در 25 شامگاه آذر ماه درود و سلام گرم ما رو پذیرا باشید. من پروانه وحیدمنش به همراه همکارانم در رادیو فردا در دقایق پیش رو همراه شما خواهم بود با مجله شامگاهی، اما بیش از هر چیز همراه هستیم با شاهین بشیری و آخرین اخبار ایران و جهان.
با سلام. نشست مشترک کمیسیون برجام روز چهارشنبه به صورت مجازی و با شرکت نمایندگان گروه 4 به علاوه 1 برگزار خواهد شد. خبرگزاری روسیه تاس گزارش داد که سرگئی لاوروف وزیر خارجه آن کشور در این نشست شرکت خواهد کرد. عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز در این نشست شرکت می‌کند. نمایندگان چین، فرانسه، آلمان و بریتانیا دیگر شرکت کنندگان در جلسه مشترک کمیسیون برجام هستند. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیش از این گفته بود که احتمال دارد نشست وزرای خارجه گروه 4 به علاوه 1 در سال جاری میلادی برگزار شود. کمیسیون مشترک برجام به منظور نظارت بر چگونگی اجرای مفاد این توافق هسته‌ای تشکیل شده و تا کنون چندین نشست در وین برگزار کرده است. الیوت آبرامز فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران میگوید گفتگوها با تیم جو بایدن درباره ایران و برجام آغاز شده است. آقای آبرامز در مصاحبه با تایمز اسرائیل تاکید کرد که مقامات دولت دونالد ترامپ در صددند مشاوران آقای بایدن را متقاعد کنند که شرایط تغییر کرده است. به گفته ایوی 6 سال پس از برجام فرمول‌هایی که برای مذاکرات اتمی در سال 2015 میلادی خوب به نظر می رسید امروز دیگر کارایی ندارند. آقای آبرامز در این حال گفت اقدام‌هایی که در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ در رابطه با ایران انجام شد کاملاً بازگشت پذیر نیستند. وی تحریم‌های اعلام شده در زمینه نقض حقوق بشر و مبارزه با تروریسم را از جمله اقدامات دولت ترامپ برای اعمال فشار حداکثری بر ایران ذکر کرد. نشست مشترک کمیسیون برجام روز چهارشنبه به صورت مجازی و با شرکت نمایندگان گروه 4 به علاوه 1 برگزار خواهد شد. خبرگزاری تاس گزارش داده که سرگئی لاوروف وزیر خارجه آن کشور در نشست روز چهارشنبه شرکت خواهد کرد. مریم حضرتی معاون پرستاری وزارت بهداشت ابتلای بیش از 45,000 پرستار به ویروس کرونا را تایید کرد. به گفته خانم حضرتی این گروه از پرستاران دوران قرنطینه خود را سپری کرده و به سر کار بازگشتند. معاون وزارت بهداشت از اعلام تعداد قربانیان بیماری کووید 19 در بین پرستاران خودداری کرد و گفت کمیته‌ای برای تعیین دقیق آمار جانباختگان تشکیل شده است. او در بخش دیگری از سخنان خود گفت در سال گذشته میانگین معوقات و کارانه پرستارها در برخی از دانشگاه‌ها 18 ماه بود که اکنون به 6 ماه رسیده است. محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت آیت الله خامنه ای در نامه ای به حسن روحانی میزان برداشت پول از صندوق توسعه ملی در بودجه سال 1400 را تعیین کرده است. خبرگزاری مهر به نقل از آقای زنگنه نوشت که رهبر جمهوری اسلامی در این نامه برداشت پول تا سقف 38% را منوط به سقف فروش 1,000,000 بشکه در روز کرده است. به گفته ایوی دولت اجازه دارد هر سال تا سقف 20% از صندوق توسعه ملی برداشت کند، ولی در بودجه پیشنهادی درخواست برداشت 18% دیگر یا 75,000 میلیارد بیشتر از میزان تعیین شده را مطرح کرده است. در بودجه پیشنهادی دولت میزان فروش نفت 2,300,000 بشکه در روز پیش بینی شده که به گفته مخالفان دولت و کارشناسان اقتصادی فروش این مقدار نفت عملی نیست.
ممنونم شاهین بشیری با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. شماری از فعالین مدنی و سیاسی داخل و خارج از کشور در بیانیه اعدام روح الله زم را محکوم کردند.
صدور حکم اعدام برای یک خبرنگار. به هیچ وجه حتی مطابق قوانین جاری جمهوری اسلامی یک مجازات مناسب و عادلانه ای نیست.
کمیته دفاع از خبرنگاران میگوید سال 2020 بدترین سال برای خبرنگاران بود. و نگاهی داریم به لایحه بودجه 1400 و آنچه منتقدان درباره آن میگویند.
مهمترین ایرادی که منتقدان به این لایحه بودجه آقای روحانی میگیرن برای سال 1400 اینه که ارقام غیر واقعی هستند.
همه اینها و بیش از اینها در مجله شامگاهی رادیو فردا. شماری از فعالین مدنی و سیاسی ساکن داخل و خارج از ایران با صدور بیانیه نسبت به اعدام روح الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز اعتراض کردند. این فعالین مدنی در این بیانیه با اشاره به وضعیت بحرانی کشور و گسترش فقر و تبعیض و فساد و مرگ در کشور، این پرسش را مطرح کردند که اعدام این جوان چه دستاوردی برای ملک و ملت داشته است؟ در گفتگو با صدیقه وسمقی، اسلام شناس و از امضا کنندگان این بیانیه، ابتدا از او درباره مفاد این بیانیه پرسیدم.
همونجور که از محتوای این بیانیه پیداست، در اعتراض به حکم اعدام روح الله زم و اجرای اون و هر گونه اعدام در حقیقت نوشته شده، این بیانیه امضا کنندگانش مخالف با حکم اعدام هستند، با مجازات اعدام هستند. و خب در این واقعه اخیر، یعنی اعدام روح الله زم، هم به این اجرای حکم، نحوه صدور این حکم اعتراض دارن. دلیلش هم این هستش که به هر حال صدور حکم اعدام برای یک خبرنگار به کار خبرنگاری کرده به هیچ وجه حتی مطابق قوانین جاری جمهوری اسلامی، مطابق قوانین فقه اسلامی، یک مجازات مناسب و عادلانه ای نیست. و خب نویسندگان این بیانیه به این مسئله اعتراض شدید دارند.
شما چقدر فکر میکنید که نگارش این گونه بیانیه ها و این گونه اعتراض ها میتونه در روند کاهش احکام صادره در خصوص اعدام، خصوصا اعدام افرادی که روزنامه نگار هستن، فعال مدنی هستن، تأثیر گذار باشه؟
در اینجا چند تا مسئله وجود داره. یکی خب میزان تأثیر پذیری حکومت و حاکمان از افکار عمومی هست. متاسفانه حاکمان جمهوری اسلامی میزان تأثیر پذیریشون بسیار کمه و این موجب تأسفه. و یکی از دلایل بحرانهای زیاد اجتماعی سیاسی در کشور ما همین مسئله است. اما بخش دیگر قضیه جامعه مدنی هست، افراد جامعه هستند که باید تلاششون رو بکنن. نمیشه پذیرفت که جامعه در برابر نابسامانی ها سکوت بکنه، در برابر کشتن انسان های بیگناه سکوت بکنه و چشم بر این وقایع ببنده، به خاطر اینکه حاکمان تأثیر نمیپذیرن و گوش نمیدن. اما در هر حال من فکر میکنم که قدرت جامعه مدنی اگر زیاد باشه و این قدرت فزاینده بشه حتما تأثیر میذاره، چون اون طرف ما یک قدرتی داریم، قدرت حکومت، این طرف قدرت واقعی رو داریم، قدرت مردم. اگر که واقعا فزاینده بشه و خودش رو نشون بده، حاکمان چاره ای جز تسلیم در برابر اون ندارن. اما خب این قدرت الان بالقوه هست و این قدرت جامعه در برابر نابسامانی ها و عمل کرده حکومت که بهش انتقاد داره جامعه، باید یک قدرت بالفعل تبدیل بشه تا بتونه مؤثر قرار بگیره.
صدیقه وسمقی، اسلام شناس، درباره مفاد بیانیه فعالین مدنی و سیاسی درباره اعدام روح الله زم توضیح می داد. اما کمیته دفاع از خبرنگاران سال 2020 را بدترین سال برای خبرنگاران در کشورهای مختلف جهان اعلام کرد. بر اساس گزارش سالانه این نهاد بین المللی، در سال جاری میلادی 274 روزنامه‌نگار به زندان افتادند. ایرانیز با 15 روزنامه‌نگار زندانی در ردیف بدترین کشورهای جهان در سرکوب رسانه‌ها و حبس خبرنگاران جای گرفته است. رضا ولیزاده گزارش می‌دهد.
کمیته دفاع از خبرنگاران در گزارش سالانه خود دولت‌های مختلف را به سرکوب رسانه‌ها و اشاعه اطلاعات نادرست متهم کرده است. آن هم به ویژه در دوران شیوع بیماری کووید 19. در این گزارش با اشاره به کشته شدن 26 خبرنگار در سال جاری مکزیک به عنوان خطرناکترین کشور برای رسانه‌ها توصیف شد. چین هم با 47 خبرنگار زندانی بدترین کشور جهان برای فعالان رسانه‌ای اعلام شده است. همچنین در گزارش کمیته دفاع از خبرنگاران ترکیه، مصر، عربستان سعودی، بلاروس و اتیوپی به ترتیب در رده‌های بعدی کشورهای محدود کننده فعالیت رسانه‌ها قرار گرفتند. رتبه 15 هم به ایران رسیده که در ردیف بدترین کشورهای جهان در سرکوب رسانه‌ها و حبس خبرنگاران جای گرفته است. کمیته دفاع از خبرنگاران در گزارش سالانه خود به اعدام روح الله زم، مؤسس کانال تلگرامی آمد نیوز نیز اشاره کرده است. اعدامی که رتبه دیگری را برای جمهوری اسلامی در سرکوب خبرنگاران و آزادی بیان رقم می‌زند. رضا معینی مسئول بخش ایران، افغانستان و تاجیکستان در سازمان گزارشگران بدون مرز در این باره می‌گوید:
طی 50 سال گذشته جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری بوده که روزنامه نگاران را اعدام کرد. یعنی این یک واقعیت، هم صدور اجرا، هم صدور احکام اعدام و هم اجرای آن. ما در سالهای پس از انقلاب آقای امیرانی، آقای سیمون فرزانی و این مجموعه ای از اعدام ها رو داشتیم. در دهه 60 بسیاری از روزنامه نگاران که برای سازمان های سیاسی فعالیت می کردن، یعنی روزنامه هایی که روزنامه های احزاب سیاسی بودند، مثل همین روزنامه هایی که امروز در ایران هست و متعلق به احزاب سیاسی هست، این روزنامه نگاران هم تعداد زیادی از اونها اعدام شد و این اعدام ها ادامه داشته با صدور احکام اعدامی که بیشتر احساس ترس و وحشت بوده. ما به یاد داریم که در همین سالهای اخیر به عنوان مثال برای فعالیت رسانه‌ای سهیل عربی محکوم به اعدام شد که سپس این اعدام لغو شد، ولی همواره این شمشیر داموکلس بالای سر این زندانیان بود. رژیم ایران بدون شک رژیمیه که بیشترین احکام اعدام روزنامه نگاران سیاسی و روزنامه نگاران رو اجرا کرده است.
روح الله زم مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز با عنوان پناهنده در فرانسه زندگی میکرد و در مهر ماه 98 در سفر به عراق از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و به ایران منتقل شد. دادگاه 13 مورد از اتهامات زم را از مصادیق افساد فی‌الارض تشخیص داد و برای وی حکم اعدام صادر کرد. روح الله زم از جمله به جاسوسی برای سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل و فرانسه نیز متهم شد. در نهایت روز 22 آذر ماه روح الله زم به گفته پدرش به صورت غافلگیرانه و در بیخبری اعدام شد. اگرچه دادسرای عمومی و انقلاب تهران در اطلاعیه مدعی شد تمامی مراحل آیین دادرسی و صدور و اجرای حکم اعدام بر اساس قانون صورت گرفته، اما محمد علی زم پدر روح الله زم ادعای دادسرای تهران را به کلی رد می کند و می گوید ماموران امنیتی به گونه ای اعدام او را برنامه ریزی کرده بودند که حتی فرصت برای یک وصیت‌نامه کتبی یا شفاهی را نداشته باشد. اعدام روح الله زم با محکومیت گسترده جهانی روبرو شد. از جمله در تازه ترین واکنش مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا اعدام روح الله زم را اقدامی وحشیانه توصیف و به شدت محکوم کرده است. آقای پومپئو روز دوشنبه در توییتی نوشت زم قساوت و فساد رژیم را افشا می کرد که نتیجه آن قتل و بازداشت بیش از 860 روزنامه‌نگار در 41 سال حکومت وحشت است. اگرچه قتل مخفیانه خبرنگاران در کشورهای دیگر رخ داده است، از جمله قتل جمال خاشقچی، روزنامه‌نگاری که در سفارت عربستان در ترکیه سلاخی شد، اما اعدام رسمی یک روزنامه‌نگار در 50 سال گذشته در جهان بی‌سابقه بوده است.
گزارش همکارم رضا ولیزاده رو میشنیدید. اما اگر درباره این گزارش یا سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20420221122113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
خامنه ای باز هم بکش زهاق امام دار، باز هم بکش روح الله زم هم کشتی، پدرش هم امامی خودت بود، کشتی بکش. اما ماه پشت ابر نمی ماند، مطمئن باش، مطمئن باش.
آقای روحانی شما گفتین که چرا اروپایی ها برای یک فرد این حساسیت به خاطر اعدام آقای روح الله زم این همه حساسیت شده. شما فرد که هیچی، اصلا براتون مردم ایران براتون ارزش ندارن. حالا فرد که مثل ریگ دارین آدم میکشین تو مملکت، براتون اصلا فرق نمیکنه. تو که فقط جز شعار دادن کار دیگه ای نمیتونی بکنی. من نمیدونم این همه شعار میدی و این همه چیز میکنی، یکیشو تا حالا عمل نکردی.
آقای حسن روحانی در مورد اعدام یک نفر، یک آدم، یک انسان که هر انسانی وابستگان زیادی هم داره، خیلی چندشاور بود. یعنی این آقا یک نفر، یک آدم، یک موجود زنده رو زیاد اونقدر با ارزش نمیدونه که در موردش بقیه کشورها اعتراض کنن.
من 3 تا کرونه دارم، با ماه 700 من حقوق بازنشستگی و 1200 مستدری، هیچ چاره هم ندارم. خانومم هم یه بار دست به خودکشی زده. خواهش میکنم من راهنمایی کنم. ممنونتم از دستت.
آقایون مسئولین وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، من نمیدونم مردم رو چی فرض میکنم، مدام دارن تکرار میکنم به خاطر تحریم ها ما نمیتونیم دارو بخریم. چرا مردم رو کم دست کم میگیرین؟ آقایون دارو و مواد غذایی به هیچ عنوان تحریم نیست. شما میخواین از جایی خرید بکنید که پول قلمبه ای تو جیبتون بره به عنوان پولسان، در صورتی که شرکت فایزر وایتون اعلام آمادگی کرده که بهتون بفروشه، ولی مدام شما دنبال این هستین که یا رشوه بگیرین یا پولسانت بگیرین.
با تسلیت به پدر روح الله زم میخوام به ایشون بگم با این معامله‌ای که با شما کردند و مزد خدمت‌های حضرت عالی رو کف دستتون گذاشتند، لباس رزم که، لباس جنگ که نمیدونید بپوشید، حداقل این لباس ننگ رو از تنتون به اعتراض درارید و پرت کنید بیرون.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
در حالی که دولت حسن روحانی از تولید واکسن کرونا ایرانی خبر می‌دهد، متخصصان و پزشکان می‌گویند این واکسن اعتبار درمانی لازم را نخواهد داشت. امیر پوریا گزارش می‌دهد.
سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران، تعداد جانباختگان مبتلا به ویروس کرونا در ایران طی 24 ساعت اخیر را 223 نفر اعلام کرد که نسبت به شبانه روز گذشته 24 نفر کمتر شده است. او همچنین گفت در شبانه روز اخیر بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی بیش از 7700 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شدند و همچنان 12 شهر به وضعیت قرمز شیوع ویروس دچارند که 10 شهر این مجموعه در 3 استان شمالی گیلان، مازندران و گلستان هستند. به باور کارشناسان مستقل روشن نیست آمار وزارت بهداشت تا چه اندازه بر اساس ملاحظات اعلام می شود و تا چه میزان سندیت دارد. از طرف دیگر امیدهایی که مسئولان ایرانی در مورد تولید واکسن داخلی به مردم می دهند با گلایه های آنان از تأثیر تحریم ها بر خرید واکسن تلفیق شده است. یکشنبه 23 آذر سعید نمکی وزیر بهداشت ایران در امتداد ادعای تحریم دارو وضعیت دشوار ایران از این نظر را به واقعه کربلا در روایات تاریخی اسلامی پیوند زده بود.
باور کنید بعد از اون چه که بر حضرت ابا عبدالله الحسین و یارانش رفت در اون حصر تنگ کربلا، بر ملتی نرفته بود به جز ملت ما در این ایامی که در این سالها همه راه ها رو بر ما بستن، ارز رو، جابجاییش رو، ورود دارو و تجهیزات رو.
این اشاره وزیر بهداشت به مشکلات ایران در انتقال پول در حالی است که آمریکا به طور کلی تأمین دارو و در یک ماه اخیر واریز پول برای خرید این واکسن را از موارد تحریمی ایران مستثنا اعلام کرده است. عجیب‌تر آن که ناصر ریاحی رئیس اتحادیه وارد کنندگان داروی ایران گفته که برای انتقال ارز به منظور واردات واکسن کرونا و دیگر اقلام دارویی از خارج به ایران هیچ مشکلی وجود ندارد. او این موضوع را در گفتگویی بیان کرده که روزنامه سپید نشریه جامعه پزشکی ایران در شماره روز چهارشنبه 19 آذر خود با او انجام داده است. رئیس اتحادیه واردات دارویی ایران به صراحت و خلاف ادعای مقامات دیگر ایرانی گفته که جمهوری اسلامی نیازهای دارویی خود شامل خود دارو یا مواد اولیه برای تولید آن را از شرکت‌های روسی، چینی، هندی و حتی آمریکایی و اروپایی تأمین می‌کند و در انتقال ارز برای تمام این معاملات نیز مشکلی ندارد. از سوی دیگر مصطفی قانعی رئیس کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا گفته ایران هواپیما و امکانات حمل و نقل لازم مرتبط با واکسن آمریکایی فایزر را ندارد.
ایران در کوواکس هم اعلام کرد من از این واکسن نمیخوام.
در اتحادیه جهانی واکسن اعلام کرد که من از کدوم واکسن
نمیخوام؟ از این فایزر رو نمیخوام.
عجب.
به خاطر اینکه این زنجیره سرد 70 منفی 70 میخواد و ما نه هواپیماشو نه به هر حال حمل و نقلشو و اعلام کرد تو اتحادیه که از سایرین به ما بدید.
اما واکسنی که مسئولان ایرانی وعده تولید آن در داخل کشور را به مردم می‌دهند نیز با پس‌زمینه‌هایی از جنس ملاحظات احتمالی در اعلام آمار تعدیل شده همراه است. دکتر مینو مهرز که مسئول ارزیابی علمی این واکسن است گفته مراحل حیوانی تست این واکسن نهایی شده.
یکیش که از تمام مراحل سازمان غذا و دارو و کمیته اخلاق اوکی گرفته که تو کارآزمایی حیوانیش کاملا موفق بوده، الان میخواد فاز انسانیش رو شروع کنه.
دکتر مهرز درباره نهاد تولید کننده این واکسن گفت:
یکی از مؤسسات وابسته به ستاد اجرایی فرمان ما.
این ستاد یکی از کارتل‌های اقتصادی بزرگ برخوردار از رانت و حمایت در جمهوری اسلامی به شمار می‌رود.
امیر پوریا گزارش می‌داد.
شما می‌توانید روی این فرکانس‌ها و طول موج‌های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 و نیم صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
لایحه بودجه 1400 در حالی با انتقادهای بسیاری روبرو شده که امروز حسن روحانی بار دیگر با دفاع از آن گفت که این لایحه با اتکا و تکیه بر ظرفیت‌های اقتصادی ایران نوشته شده است. منتقدان اما میگویند این لایحه چشم به تغییرات جهانی و انتخاب جو بایدن به عنوان رئیس جمهور آمریکا دارد. در گفتگو با فریدون خاوند اقتصاددان ساکن فرانسه، ابتدا از او درباره ایرادهای اساسی لایحه بودجه 1400 پرسیدم.
مهمترین ایرادی که منتقدان به این لایحه بودجه آقای روحانی میگیرن برای سال 1400 اینه که ارقام غیر واقعی هستند و عمدتاً این یک بودجه‌ای هست که با توجه به انتخابات آمریکا، بازگشت دموکرات‌ها به کاخ سفید و احیاناً زنده شدن دوباره برجام گرفته شده، یک بودجه برجامی هست و به همین علت هست که ارقامش غیر واقعیه. و مهمترین ایرادی که گرفته میشه این هست که در این لایحه پیش بینی شده که ایران در سال 1400 2,300,000 بشکه نفت و میانات گازی در روز صادر بکنه که چنین چیزی از دید منتقدان غیر قابل تحقق است، چون که حتی اگر در این فرصت کوتاه موانع ناشی از تحریم برداشته بشه و ایران بتواند دوباره به عنوان یک بازیگر عادی در صحنه جهانی نفت ظاهر بشه، تازه میمونه اینکه ایران چطور باید این بازارهای از دست رفتش رو از رقیبانش پس بگیره، به خصوص کشورهایی مثل عربستان، روسیه و به خصوص باید تأکید کرد بر عراق که بخش بزرگی از بازارهای ایران رو در عرصه نفت تصاحب کرده. و این یک ایرادی هست که بهش گرفته میشه. ایرادهای دیگری هم گرفته میشه، میگن اصولا اموال مازاد دولتی که قراره 25,000 میلیارد تومان درآمد برای دولت تامین کنه، این قابل وصول نیست. 70,000 میلیارد تومان بعد از پیش فروش اوراق نفت تامین بشه که این هم قابل وصول نیست و موارد دیگری از این قبیل. در مجموع این منتقدان تاکید میکنند بر کسری شدید بودجه در سال آینده. و نکته‌ای رو که میخواستم روش به خصوص تاکید بکنم اینه که فراموش نکنیم دولت روحانی فقط طی 4 ماه، اگر این بودجه تصویب بشه، اگر این لایحه تصویب بشه، طی 4 ماه این لایحه رو، این بودجه رو به اجرا میگذاره، بعدش میفته به دست مخالفانش و اونها میگن که دولت روحانی برای ما یک زمین سوخته بر جای میگذاره و ما قدرت اداره چنین بودجه ای رو نداریم با این همه کسری که دامن میزنه به یک تورم شدید.
چقدر این احتمال وجود داره که لایحه بودجه 1400 در مجلس رد بشه و در شورای نگهبان هم همچنین رد بشه به نظر شما؟
به نظر من احتمالش خیلی خیلی زیاده، چون اولا موج مخالفت شدیده در تمام رسانه‌های نزدیک به بیت رهبری و مخالفان دولت، منتقدان دولت به شدت حمله میشه. مرکز پژوهش‌های مجلس انتقادهای بسیار شدیدی از این لایحه بودجه کرده و در مجموع صحبت بر سر از این که ممکنه اصلا کلیات این بودجه رد بشه و این بودجه دوباره برگشت داده بشه به دولت خیلی خیلی زیاد هست. ممکنه اصلا سال 1400 شروع بشه بدون بودجه یا با اون چیزی که بهش میگن بودجه 1/12، و این خطر، این احتمال واقعا بسیار زیاده که این بودجه برگشت داده بشه به دولت.
فریدون خاوند اقتصاددان ساکن فرانسه درباره لایحه بودجه 1400 و انتقادهایی که به آن مطرح شده توضیح میداد.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من، چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
وزیر خارجه روسیه بار دیگر تلاش‌ها برای بازبینی برجام را رد کرد و گفت تنش‌ها بر سر برجام و ایران بر اهمیت اجرای ابتکارهای روسیه در خلیج فارس افزوده است. تاکنون تنها تهران از طرح پیشنهادی مسکو موسوم به طرح تحکیم امنیت خلیج فارس استقبال کرده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزیر خارجه روسیه مجدداً بر اهمیت ابتکارهای مسکو برای تحکیم امنیت در حوزه خلیج فارس تأکید کرد. سرگی لاوروف در پی دیدار با عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر خارجه امارات متحده عربی در مسکو دوشنبه گفت
ми понимаємо ті сложності, ті проблеми, які существують.
از مشکلات بین برخی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و جمهوری اسلامی ایران آگاه هستیم و آماده ایم برای فراهم آوردن شرایط آغاز مذاکره کمک کنیم.
Щоб создати умови для начала діалогу.
روسیه 20 سال پیش عمدتاً با هدف جلوگیری از مداخله نظامی آمریکا در عراق طرح تامین امنیت خلیج فارس را مطرح کرده بود که مورد استقبال قرار نگرفت. در تابستان سال گذشته و همزمان با اوجگیری تنش در خلیج فارس و تلاش آمریکا برای تشکیل ائتلاف بین المللی با هدف تامین امنیت کشتیرانی در آبهای جنوبی ایران، روسیه از نسخه بازبینی شده این طرح رونمایی و اعلام کرد هدف نهایی بازگشت ثبات به حوزه خلیج فارس از طریق شفاف سازی فعالیت های نظامی و همکاری های امنیتی بین ایران و کشورهای عربی و همچنین تشکیل نهادی امنیتی و مشارکت کشورهای منطقه زیر نظر شورای امنیت سازمان ملل متحد، اتحادیه عرب و سازمان همکاری های اسلامی است. اواخر اکتبر مهر ماه گذشته روسیه در شورای امنیت سازمان ملل نشست ویژه‌ای را تدارک دید که طی آن وزیر خارجه روسیه وضعیت کنونی خلیج فارس را پرتنش، بی‌ثبات و متأثر از تحولات خطرناک و غیر قابل پیش بینی توصیف کرد و گفت مسکو می‌کوشد با ایجاد سازوکار مؤثر با چالش‌های روزافزون در منطقه مقابله کند. سرگی لاوروف دوشنبه نیز تأکید کرد اجرای طرح پیشنهادی روسیه بیش از پیش ضروری است.
با
توجه به بحرانی که پیرامون برجام و مسائل مرتبط با برنامه اتمی ایران به وجود آمده و تلاش‌ها برای جایگزینی توافق اتمی به رغم قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل، اقدامات برای عادی سازی اوضاع در حوزه خلیج فارس از اهمیت مضاعف برخوردار است.
روسیه بارها مدعی شده تنش‌ها در حوزه خلیج فارس پس از خروج آمریکا از برجام شدت یافت و این مسائل کاملا مرتبط است. دولت دونالد ترامپ پس از خروج از برجام به سیاست فشار حداکثری بر ایران روی آورد تا به گفته مقامات آمریکا تهران را به مذاکرات جدید درباره برنامه اتمی، موشکی و منطقه‌ایش وادارد. روسیه همواره طرح مطالبات مضاعف از ایران را غیر سازنده خوانده. اندری باکلانوف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است طرح پیشنهادی روسیه برای خلیج فارس بیش از همه منافع خود روسیه را مد نظر دارد.
روسیه می‌خواهد ثابت کند که از ابزار کافی برای مدیریت اوضاع در خلیج فارس برخوردار است. می‌خواهد خود را دلال قدرت و میانجیگر اختلاف‌های منطقه‌ای جلوه دهد. اما اکثر کشورهای حوزه خلیج فارس که در مقابل ایران نیز متحد شده‌اند، با آمریکا روابط راهبردی دارند. هرچند طرح روسیه خیلی خوب است، اما هیچ کس دقیقاً نمی‌داند راه اجرای آن چیست. زمانی که روسیه این طرح را عرضه کرد، هدفش جلوگیری از جنگ بود. به نظر نمی‌رسد اکنون کسی خواهان جنگ جدید در خاورمیانه باشد. همه انتظار دارند آمریکا به برجام بازگردد و مذاکرات جدید با ایران را آغاز کند. طبعاً هدف روسیه این است که پشت میز این مذاکرات حضور داشته باشد. از آنجا که اجرای طرح امنیت خلیج فارس در راستای تحقق این هدف است، تلاش‌ها برای پیشبرد آن ادامه خواهد یافت.
تاکنون ایران تنها کشوری بوده که صراحتاً از طرح روسیه برای تحکیم امنیت خلیج فارس حمایت کرده. دوشنبه در مسکو وزیر خارجه امارات متحده عربی در پاسخ به سوال درباره این طرح گفت مهمترین هدف جلوگیری از تلاش‌ها برای دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی در منطقه است. ایران همواره تأکید کرده برنامه اتمیش صرفاً صلح‌آمیز است. اما یک سال پس از خروج آمریکا از برجام از اجرای تعهدات برجامی خود کاسته و اخیراً مجلس شورای اسلامی دولت را موظف کرد به برنامه اتمی سرعت بخشد. روسیه همواره گفته از آمادگی بالقوه آمریکا برای بازگشت به برجام حمایت میکند و در واکنش به تحولات اخیر در ایران و خاورمیانه نسبت به اقداماتی که ممکن است باعث تشدید تنش شود هشدار داد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
اما محمد علی زن، پدر روح الله زن، مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز، از اینکه قوه قضاییه در نخستین اطلاعیه رسمی پس از اعدام او نام فرزندش را از روح الله به نیما تغییر داده انتقاد کرد. آقای زم در پستی که روز سه‌شنبه 25 آذر در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد نوشته است که نام فرزند او در دوران محمد رضا پهلوی جزو نام‌های اصلی بوده. در اینجا این مجله شامگاهی رادیو فردا هم به پایان رسید. من پروانه وحید منش ساعتی سرشار از سلامتی رو براتون آرزو می‌کنم.
جامعه. به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. با من فهیمه خضر حیدری که به شما سلام میکنم. تبلیغاتی که هم در سطح شهر به در و دیوار چسبیدند، هم از در و دیوار شبکه‌های اجتماعی بالا می‌روند و هم حتی به گوشی‌های تلفن همراه شهروندان فرستاده می‌شوند، خیلی وقت‌ها آزاردهنده و مخل آسایشند. اما گاه بعضی از این تبلیغات علاوه بر اینها خطرناک هم هستند. خطرناک چون حاوی اطلاعات نادرست و حتی دروغینند. مثلا همین تبلیغی که در هفته‌های اخیر توجه همه را به خود جلب کرده، تور ترکیه ویژه تزریق واکسن کرونا، تبلیغی که میگوید هم سفر هم سلامتی، هر دو چیزی که این روزها و با شیوع ویروس کرونا از زندگی‌های ما یا حذف شدند یا درباره‌شان نگرانی وجود دارد. تور مسافرتی ویژه دریافت واکسن کرونا زمان بندی تزریق واکسن در چند کشور غربی را منتشر کرده و برای اواخر دی ماه به مقصد استانبول برنامه ریزی شده. قیمت‌ها از 12 میلیون تومان شروع می شوند. یک روز هم گشت شهری رایگان هدیه تور است به شهروندانی که باورشان می شود قرار است بروند ترکیه، هم سیاحتی کنند و هم واکسن بزنند و امن و امان و ضد ویروس برگردند. از حسین قاضیان جامعه شناس می پرسم یعنی چنین تبلیغاتی از سوی مردم پذیرفته می شود؟ چطور ممکن است که مردم که عموماً و دست کم در سطح شبکه‌های اجتماعی با بیشتر پدیده‌های اجتماعی و سیاسی با تردید و بدبینی روبرو می شوند چنین چیزی را بپذیرند؟
ما نمی دونیم هنوز که مردم های پذیرفتن چنین آگهی رو یا نه. فعلا در حد آگهی و شاید ابتکار تبلیغاتی دروغی نیست که آژانس های مسافرتی در واقع برای گرم کردن بازار کار خودشون تهیه کردن، چون فکر کنم برای بسیاری از مردم واضحه که اولا ترکیه هنوز برنامه زمانی واکسیناسیونش مشخص نیست، شهروندان خودش طبیعتاً در اولویتن و اون هم نه همه شهروندان مثل همه جا، بلکه گروه های پر ریسک معمولاً در اولویت هستن مثل همه جا و بنابراین جایی برای مسافر باقی نمیمونه. ضمن اینکه از این آگهی خود ترک ها هم اظهار بیخبری میکنم.
رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران از نشانه های سوء استفاده و فرصت طلبی در این تور خبر داده و از نیروی انتظامی خواسته که با عوامل این تبلیغ برخورد کنند. به گفته همین مقام مسئول، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مجوزی برای چنین تور گردشگری صادر نکرده است. با این حال خیلی ها در شبکه‌های اجتماعی می‌نویسند کار خودشان است، روی کردی که از نوعی بحران اعتماد خبر می‌دهد. از طرفی مستقل از تور کرونای ترکیه، خیلی از شهروندان هم می‌گویند اصلاً به واکسن کرونایی که حکومت ایران تأمین کند اعتماد ندارند. مهداد درویش پور جامعه شناس از اعتماد نداشتن شهروندان به حکومت در ایران و به دنبال آن به وجود آمدن حس ناامنی اجتماعی می‌گوید.
شما در جامعه‌ای که به حکومت کوچکترین اعتمادی ندارید، به رسانه‌های حکومتی کوچکترین اعتمادی ندارید که حتی یک خبر درست رو منتقل بکنه، می‌بینن که در حکومت غیر قابل اعتمادترین در واقع نهادی که در جامعه باش سر و کار دارن. این مجموعه حس ناامنی شدید میآفرینه.
اما این اعتماد را چه کسانی در جامعه میسازند؟ در آمریکا مثلا که گروهی از شهروندان نه با واکسن کرونا که اساساً با هر واکسنی با تردید روبرو میشوند، سه رئیس جمهوری پیشین این کشور باراک اوباما، جورج بوش و بیل کلینتون گفتند که برای اطمینان دادن به مردم در برابر دوربین رسانه‌ها واکسن کرونا خواهند زد. با این حال حسین قاضیان میگوید بحران اعتماد یک بحران جهانی است و تنها به ایران محدود نمی شود.
این مسئله واقعا منحصر به ایران نیست. مسئله از بین رفتن اعتماد تقریبا یک مسئله فراگیر شده در جهان امروز. برای اینکه وقتی اعتماد عمومی از بین میره، کلن برگردوندن اعتماد خیلی مشکل میشه. منظورم از اعتماد عمومی دست کم دو سطح از اعتماده، یعنی اعتماد به نقش ها و اعتماد به نهادها. در همین آمریکا هم همین موردی که شما میگید که مثلا رؤسای جمهور سابق قراره برن واکسن بزنن تا مردم تشویق بشن، در واقع میخوان جلب اعتماد بکنن. معنی دیگرش اینه که چنین اعتمادی وجود نداره. اگر چنین اعتماد گسترده‌ای وجود داشت، خب مردم میرفتن واکسن میزدن و نیاز نبود که اشخاص مهم یا مشهور یا مورد قبول بیان و نشون بدن که اونا اعتماد دارن و واکسن میزنن تا اعتماد بقیه جلب بشه. و این مغایر مسئله اعتماد عمومی است که به شخص ربط نداره، به نقش و به نهاد ارتباط داره. این دوتا در اغلب جامعه ها شکست خورده. در جامعه ایران ما نه تنها در زمین نهادی و نقشی مشکل داریم، اعتماد بین شخصی هم صدمه زیادی خورده و بنابراین برگردوندن این اعتماد فوق‌العاده مشکل هست. و در این مورد خاص هم که با مسئله زندگی و مرگ ارتباط داره، شاید مشکل تر از هر چیز دیگری باشه.
از او میپرسم در این میان نهادهای مسئول چگونه میتوانند مؤثر باشند؟
نهادهای مسئول وقتی میتونستن نقش مؤثری داشته باشن که مردم به اونها اعتماد داشتن. ولی خب میدونیم که مردم هر چقدر هم در مورد چیزهای دیگه ممکن بود که به مسئولان و نهادها اعتماد داشته باشن، در مورد کرونا، پیشگیریش، نحوه مقابلش، سیاستهاش اعتماد نکردن و نداشتن. بنابراین بعید است که به اطلاعات و اظهارات نهادهای مسئول در این زمینه هم احتمالاً وقعی بذارن و به این ترتیب اون نهادها نمیتونن در واقع ایجاد اطمینان کنن. گاهی اوقات حتی خلافش ممکنه در نزد مخاطب پذیرفته بشه. یعنی اگه بگن که نرید اونجا، خبری نیست، مردم میگن حتما خبری هست. این اتفاق در مورد بسیاری از چیزها افتاده که نظرات مسئولان در نزد مردم به شیوه واژگون تعبیر و ترجمه میشه و ازش معانی دیگری برای زندگی خودشون استخراج میکنن.
در اینجاست که شاید شهروندان فشار روانی بیشتری روی خودشان حس کنند. بحران اعتماد میتواند جامعه را مضطرب کند. از رضا کاظم‌زاده روانشناس میخواهم درباره این اضطراب اجتماعی بگوید.
یکی از بهترین روش ها برای کنترل در حقیقت واقعیت بیرون و کنترل اضطراب درونی، داشتن اطلاعات درست در مورد اون پدیده است. به همین خاطره که اطلاع رسانی، هر وقت که ما با یه وضعیت اجتماعی که به نوعی به همه مربوطه روبرویم، خیلی نقش مهمی بازی میکنه. اما این اطلاعات باید توسط مراجعی که از طرف افکار عمومی به رسمیت شناخته میشن و قابل اعتماد هستن داده بشه تا اون اضطرابو بشه کاهشش داد. تو جامعه ما متاسفانه در حال حاضر هیچ مرجعی که به نوعی با حکومت سر کار داشته باشه، از اونجایی که قابل اعتماد نیست، این اطلاعاتی هم که مردم از این طریق دریافت میکنن به طور نسبی اون نتیجه رو که میخوایم، یعنی کاهش اضطراب رو نمیتونن به وجود بیارن.
تبلیغ برای تور گردشگری تزریق کرونا در ترکیه در حال این روزها در ایران بحث برانگیز شده که مقامات بهداشتی ترکیه قبلا اعلام کردند تزریق این واکسن در مرحله اول از کادر درمانی این کشور آغاز میشود، بعد گروه سنی زیر 18 سال و بالای 65 سال در اولویت تزریق واکسن قرار خواهند گرفت. تا به حال هیچ کشوری از جمله مقصد توریستی همسایه ایران ترکیه اعلام نکرده گردشگران خارجی را در اولویت تزریق واکسن کرونا قرار خواهد داد. در چنین شرایطی شاید بهترین راه برای راستی‌آزمایی تبلیغات و ادعاهایی که اینجا و آنجا می‌بینیم و می‌شنویم و می‌خوانیم، جستجو و تحقیقات بیشتر و البته مراجعه به منطقه سلیم باشد. مرسی که این هفته هم با من فهیمه خضرحیدری همراه بودید در مجله جامعه رادیو فردا. خدا نگهدار.
خیلی
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام